أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که در محضر اولیاء الهی ائمه معصومین عرضه می داریم و اشرقت الارض به نور ربکم و فاز الفائزون به ولایتکم بکم یسلک الرضوان و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن. ای اولیای معصوم، به نور شما زمین نورانی است و هر کس رستگاری پیدا کرد به ولایت شما پیدا کرد و از طریق شما مسیر رضایت الهی طی شد و هر کس که از ولایت شما جدا شد و انکار ولایت شما رو کرد گرفتار غضب خدای رحمان شد. مبانی فوق‌العاده معرفتی این فراز ما رو متوجه یک حقیقت بزرگی در این عالم میکنه. ما در سوره زمر داریم که خداوند می‌فرماد اشرقت الارض به نور ربها. در قیامت زمین به نور پروردگار روشن است. اگه این رو بفهمیم، خب این فراز رو که عرضه می‌داریم به نور شما پروردگار زمین را روشن کرد، اینم می‌فهمیم. خب قرآن می‌فرماد که خورشید از بین میره، شمس و قمر همه از بین میرن. پس در قیامت یه نور دیگه است، نور رب است. نور رب در قیامت یعنی جان انسان‌ها از حقایق نورانی عالم منور میشه، حق رو میبینه، باطل بودن باطل رو میبینه. چون این دم و دستگاه و این زمین و این خورشید و اینا که مربوط به اینجاست، اونجا شخص است و خودش. پس اگر در درون خودش به نور حق منور شده باشه، خب حقا میبینه، نور پروردگار اونجا را روشن میکنه. برای همین بعضیا که اهل کفرند در ظلماتند. چرا؟ چون که قلبشون رو به نور حق نورانی نکردند تا اونجا حقا ببینند. اونجا حق فقط هست. حالا اگه کسی حق بین نبود، اونجا هیچی نمیتونه ببینه. شما میگون فلان اتاق تاریکه، یعنی چی؟ یعنی هیچی نمیتونی ببینی. وقتی کسی در عالمی قرار گرفت که فقط حق در صحنه است، والامر یومئذ الحق، وقتی حق در صحنه است، اگر کسی چشم حق بین نداشت، هیچی نمیبینه. ظلمات اطرافش، وقت میبینه ظلمات رو یا نه؟ خب آره. میبیند کفرش رو یا نه؟ آره. مثل اینکه شما کبر خودتون رو خدای نکرده وقتی که یوهو پیش میاد میبینید، میبینین بده، اما چطوری میبینین؟ با همون شخص خودتون میبینین. همطور که صدقتون رو میبینین با شخص خودتون میبینین. اون عالم هر کس میهمان خودشه، میهمان سفره خودشه. حالا اینو که فهمیدیم، این فراز بر همین فرهنگ بنا شده است که ما به این شعور رسیدیم که به اهل البیت علیهم السلام عرضه می داریم و اشرقت الارض به نورکم، خدا زمین را به نور شما نورانی کرده، درخشان کرده. یعنی هر جا هر نوری هست پای شما وسط هست، و اگر شما در هر میدانی وسط نباشید اون میدان ظلمانی نیست. این که شما می‌بینید امیرالمومنین اینقدر کوتاه میاند در خلافت خلیفه اول و دوم و سوم و حضور پیدا میکنن برای مشاوره با اونها، کمک به اونها میکنن، برای اینکه میخوان نور الهی به مردم برسه. نور الهی از طریق اهل البیت به مردم میرسه، علم حقیقی نوره، صدق، شجاعت، فضائل اخلاقی اینا نوره، حیات یک جامعه نوره. اگر که صاحب نور در صحنه نباشد در جمال انسانی، بشر رو ظلمانیت میگیره. همه انبیا به نور اهل البیت منورن. امروز هم هر نوری در هر گوشه عالم هست به نور انبیاست. حضرت آیت الله حائری شیرازی حفظه الله می‌فرمودند که این محبت شدیدی که مسیحی‌ها به حضرت عیسی دارند، همین منجر میشه که با ظهور حضرت عیسی اینها با این محبتشون به اهل البیت گرایش پیدا کنه. چون خب ما مگه در روایت نداریم که وقتی وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه تشریف میارن و حضرت عیسی علیه السلام هم نزول میکنن، به حضرت صاحب الامر اقتدا میکنن؟ خب این معناش برای جهان مسیحیت قشنگ روشن میشه که محبوبشون که حضرت عیسی است، اشاره دارد به یک کسی بالاتر از خودشون. ایشون میفرمودن امروزه این محبت مسیحیان اصیل به حضرت عیسی یه چیز فوق‌العاده است که خدا میخواد به اینا کمک کنه که با این محبت سیر اهل البیت داشته باشن. و دیدیدم که خود ایشون چندین جلسه رفتن تو کلیسا صحبت کردن، گذاشت تلویزیون، با همین نیت که معتقدن مخاطب اینها در باطن نور مهدی است. میشد که با حب به این مسیحیت به حضرت عیسی علیه السلام به مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه نظر کرد. حرف اینجا اینه که ما این عقیده بزرگا بتونیم زنده نگه داریم تا سیر پیدا کنیم که هرچه نور در این عالم دیدیم بدونیم صاحب دارد. یه حرف بسیار عالمانه جناب آقای رئیس جمهور هم در سمنان زدن اول، همم بعد در تهران گفتن که علت این که برخلاف پیشبینی های همه این برنامه یارانه ها اون مشکلاتی که ادعی و دشمن پیشبینی میکرد پیش نیامد، چون این برنامه یارانه ها یه قدم به سوی عدالت است. بعد فرمودن عدالت صاحب داره، صاحب عدالت نمیذاره کاری که عادلانه است بشکنه، همونقدر که هست کسی که مدعی نیست که این همه عدالت است، مسلم دوست و دشمن معتقدن یه قدم به سوی عدالت است. این دقت که آدم بفهمد هر نوری در این دنیا صاحب داره، عدالت صاحب داره، صدق صاحب داره، ایثار صاحب داره، تواضع صاحب داره، تمام این انوار صاحبشون اهل البیت علیهم السلام است. خب حالا دقت کنید چی میشه که پس اگر صداقتی دیدیم میدونیم که باید به صاحبش رجوعش بدیم. چطوری؟ شما اگر هر نمی دیدید به صاحب نمی که آب است رجوع میدید، همه نمها به آب ختم میشه، همه نورها به صاحبش ختم میشه، آوا به دریا ختم میشه. اگر هم اومد رفت اون بالا بالا، آخر میاد میره دریا. این قاعده را داشته باشین تبینید چی میشه. خب حالا اگه یه کسی کجای این عقیده اشکال داره که ما ساده داریم میگذریم، که به ما میگن آقا اگر شیعه امیرالمومنین بودید و متوجه شدین که این مرد الهی صاحب همه خوبی هاست، وقتی که از این دنیا رفتی اولین کسی که ملاقات میکنی وجود مقدس امیرالمومنین است، میاد سراغت. یعنی مگه این عین حقیقت نیست؟ وقت درست بفهمیم امیرالمومنین صاحب همه فضائل، شخص و گوشت و لباس که مطرح نیست، که درست است اون حقیقت به جمالی ظاهر میشد، ولی نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. شمایی که تمام خوبی ها را به اهل البیت رجوع میدید، میفهمید، میگوید اشرقت الارض به نور ربکم، این زمین به نورکم، این زمین هر چه نور داره به نور شماست، اینا فهمیدید؟ یعنی رجوع دون دائم در مقابل با هر نوری رجوع به اهل البیت است. خب حالا وقتی که اینا متوجه شدید که همه کمالات رجوعش به صاحبشه، وقتی که از این دنیا رفتید، مگه شما رجوع ندادین هر خوبی را به اهل البیت و سعی نکردید این خوبی در شخصیت شما شک بگیره؟ خلا این شخصیت حالا صاحبش کی میشه؟ اهل البیت. جمال امیرالمومنین به معنای مظهر همه انوار اهل البیت است که میفرمان، یعنی همه اهل البیت. شیعه محال است که بمیرد و اولین کسی که میبیند اهل البیت نباشه. شما دوباره قاعده را نگاه کنین، یا یکی شیعه نیست به ما چه؟ ما که به این عقیده رسیدیم که و اشرقت الارض بنورکم، تمام نوری که تو این زمین هست از نور اهل البیت. یعنی شما این صداقت وسیجیا، این ایثار وسیجیا رو از خودشون بپرسید، میگن آقا هر چی هست لطف اهل البیت است. غیر اینه؟ میگه حضرت آقا در اون نماز جمعه بسیار عالی تعیین تکلیف کنه بعد از فتنه 88 چی فرمودن؟ فرمودن آقا من با این بدن علی در خدمت شما. باز این چی میفهمیم؟ یعنی آقا هر چی ما داریم رجوعش به اون صاحب داریم. یعنی اگه شما 4 تا کلمه حرف حسابی از ما شنیدین، صاحب دارید اینا. خب حالا یه همچی رجوعی صاحب این حرفای خوب را که آدم میبینه، نه حرفای حسابی هست، یه نور هست، این نور صاحب داره. خوشا به حال شما که بتونید در آینه صاحب صورت را ببینید. این اولیا، این مسئولین عزیز ما آینه الطاف اهل البیتن که موفقن. مقام معظم رهبری فرمودن که دولت نهم و دهم شجاعت و ضد استکبار ستیزی داره. خب این از کجا اومده؟ برای اینکه صاحب عالم، صاحب عالم، صاحب همه قدرت و خذلان و خاریه، کفر است. خب هر کس این جنس داشته باشد میفهمیم که به نور اونایی نداره، چشم اون اگه بسته باشد که فایده نداره. یعنی که این مقدمات رو گم کنیم نمیتونیم تو این دنیا درست زندگی کنیم. که خلاصه دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. یعنی ما باید این اول بفهمیم. بله نور رو که فهمیدیم دیگه خیلی حرف پشتش خوابیده است. حالا اونا انشاءالله ذهنتون رو دارید از بحثای قبلی که چون اینا واسطه فیضه، واسطه وجوده و وجود نور است، همه نور وجود همه مخلوقات به نور اهل بیت است. یعنی بحث توسعه دارد. ما بیشتر تشریعیش رو بحث کردیم، تکوینیش هم همینطوره، چون در نظام عالم تکوین و تشریع هماهنگه. شما در این دعای عزیز جوشن کبیر شبای عزیز قد مگه نخوندین یا نورن قبل کل نور؟ یعنی خدا رو به چی طور میبینید؟ ای نوری که قبل از هر نوریست، یعنی نور اهل بیت قبلش نور کیه؟ هم نور خدا. یا نورن بعد کل نور، یعنی حالا وقتی که ما نور رو در حرکات و سکنات مقام معظم رهبری دیدیم به کجا وصلش میکنیم؟ به خدا وصلش میکنیم به واسطه اهل بیت. یا نورن لیس کمثله نور، تو ای نور خدا که شبیه هیچ نیستی اون نور خدا. هرچه نور هست مثال اون است نه مثل اون. مثل یعنی یه نور باشد یه نورم پرلوش باشه، هم چیز نداریم. یه نور در این عالم هست، همه مثال و تجلی اونن. وقت اینجاست که انشالله به یه عقیده خوبی میرسی که هر نور ایمان و عرفانی که در هر کس هست از نور خداست به واسطه اهل بیت. برای همین هم تو این دعا میخونین اشرقت الارض به نور کن. این که این زمین نورانیست به وجود اولیای الهی، اینا همه به نور شماست. ما خیلی چیز گیر میادیم. اون بحث اولی ما گم نکنین، چون دیگه بعید است من برسم این بابا باز دوباره روش تأکید کنم. ببینین اگر شما تا اینجا اومدید که صاحب هر نوری جمال اهل بیت هست به مصداق امیرالمومنین، خب حالا وقتی که شما تو این دنیا هر نوری رو منتقل شد قلبتون به اهل بیت، خب حالا که شما رفتین از این دنیا، قلب که نورها را به اهل بیت متصل کرده است، خودش هم سعی کرده است متخلق به اون نورها باشد، این قلب کجا منتقل میشه؟ به جمال اهل بیت. یعنی منتقل میشه، چون که اون نور درونیش که رجوع به اهل بیت بوده خاموش نکرده است. در یه روایتی داریم از حضرت صادق وسعت میدن، میفرمان که ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها. وقتی حضرت مهدی صلوات الله علیه تشریف آوردن میفرمان زمین به نور ربش نورانی میشه، به همون معنا که خودتون میشناسی که همه عالم نور حضرت حق است. بعد اینجاش وسعت نگاه کن، واستغنى العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمه. بشینین بعدن رو اینا کار کنین، خیلی وقت میخواد بحثش که یعنی چه که به نور خدا وجود حضرت منجر میشه که نور خدا عالمو بگیره، وقت مردم دیگه نیاز به این نور خورشید هم نداشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی نور خورشید نیست، نمیبینن. غنی بودن یعنی چی؟ من یه مثال میزنم، بازم کامل نیم. حتما شنیدین که حضرت آیت الله بهجت میفرمان که در یک شب سلوکی که شدیدن تاریک بود و منم میترسیدم، جالب است میگن خودش من میترسیدم، بعد از اون طرف هم نیاز داشتم که برم تجدید وضو کنم، ظاهرا در مسجد کوفه باید بودن، یادم رفت. این عمده این نکته است که میگن که یه مرتبه دیدم باید برم تو ظلمات اون شب، گفت رفتم دم میبینم روشن شد جلو، هیچ هم نیاز به چراغ اینا نداشتم. که آقای شیخ عباس نایب آقای قاضی قوچانی میگه بعد که مرحوم مقام حضرت آیت الله بهجت رو دیدم، گفتم آقا اون چند حضور هنوز مونده است؟ فرموده بودن بله. باز یکیش میدونین که فرموده بودن بدون اینکه پشتم رو بخوام برگردم ببینم میبینم. اینا مثال مسئله خیلی قوی تر از ایناست. روش بمونین. ما نور خورشید رو میخوایم چه کار؟ میخوایم این دیوار رو ببینیم. حالا اگه تونستیم حقیقت رو ببینیم دیگه این خورشید چه جایی دارد؟ بر همین هم روایت نمیگه خورشید نیسا، میگه وستقن العباد انزوع شمس، مردم دیگه نیاز به این خورشید نداره. تا اینجا انسان وقتی با حقیقت روبرو شد، از نگاه به پدیده ها و کسرات و کمیت ها غنی میشه. و بعد در انتهای روایت میفرماد و ذهبت ظلمه، هیچ حجابی نمیمونه. بعد ادامه میدن که یوم تر المؤمن، یعنی اشاره میکنن به آیه سوره حدید، که سوره حدید آیه 12 ظاهرا میفرماد یا متر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، روز قیامت میبینید مؤمنین و مؤمنات که نورشون جلوشون هم تو داره میره و خداوند به اینا بشارت میده که بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. معلومه است بهش بهشت نورانیت مؤمنین است. مولوی میخواست همین رو قضیهش رو بگه، یه داستانی میگه معمول بود است بین عرفا که نه از حجاب ها میگذشتن. میگه گفت عبدالله شیخ مغربی 60 سال از شب ندیدم من شبی، من ندیدم ظلمتی در 60 سال، نه به روز و نه به شب، نه از علال نه از احتلال. صوفیان گفتن صدق قال او، شب همی رفتیم در دنبال او، در بیابانهای پر از خار و گو، او چو ماه بعد ما را پیش رو تندتون میرم. نور مردان مشرق و مغرب گرفت، آسمان ها سجده کردن از شگفت، آفتاب حق برآمد از حمل، زیر چادر رفت خورشید از خجل. این یه قاعده است که این روایت میخواد بگه وسعت هم پیدا میکنه انسان، که وقتی نور حضرت مهدی بیاد عالم یه همچی آمادگی هایی داره. به هر صورت شما تو این فراز خیلی معارف رو ظهور میدید و ادامش هست و فاز الفائزون به ولایتکم، ای اولیای معصوم. هر کس به هر نحوی رستگار شد به ولایت شما رستگار شد. خب ولایت رو قبلا عرض کردم، ولایت این است که شخصیت خودمون رو در افق جان در ذیل نور اهل البیت قرار بدیم. کار میبرید، نتیجهش بسیار است ولی کارم میبره. اینجوری هم میشه، یک تصدیق به حقانیت اونها به عنوان یه شخصیت نه شخص. اگه کسی هنو نتوند امیرالمومنین یه حقیقت نوری ببیند، اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. این مشکل دنیای جدیدی نیست که افراد رو به منششون میشناسن نه به حقیقتشون. این جمله روانشناسانه است، خوب جمله هم نیست. مثلا میان میگن چی؟ میگن آقا مثلا فلان آقا حرکات و سکنات خوبی داشت، الگو بشید برای شما. این الگو شدن، الگو شدن در منش است. یعنی مثلا چون آدم آرامی است شما آرام بشید. اما رجوع به ولایت یعنی نوری که امیرالمومنین دارن که این حرکات و سکناتشون ظهور اون نور است، رجوع به اون نور. الگو شدن به معنای ظاهری همین روش مدرنیته است. ممکن است ما حتی شخصیت‌های خودمونم به عنوان الگو بگیریم، اما به روش مدرنیته. شما بارها این جمله را گفتین، منم بارها تأکید کردم، هنوزم باورم نمیاد جا افتاده است، که ما بارها میگویم خدایا به حق امیرالمومنین مسئله ما را حل کن. خب این به حق امیرالمومنین نه، جز این است که یه حقیقتی امیرالمومنین داره که خدا اون حقیقت را به جان امیرالمومنین انداخته است و شما میخوان همون حقیقت را به نور امیرالمومنین به جان شما بندازه. خب اگه ما معارف اینا رو نداشته باشیم، آب بگویم معارف این مسئله رو نداشته باشیم، هی بگویم به حق امیرالمومنین، روز قیامت ابدا این دعامون رو پیدا نمی‌کنیم، چون نگفتیم دیگه. یعنی این دعا رو نگفتیم، چون گفتن این دعا به رجوع به حقیقتش است. خب ما که رجوع نکردیم، مثل الفاظ است، الفاظ که نمیمونه که، رجوع ما میمونه. مسئله ولایت اهل البیت یه معرفت فوق‌العاده است. اول ما باید متوجه بشیم اینا یک حقیقت باطنی دارند، که در اون روایت خوندین پیامبر فرمودن 40,000 سال قبل از آدم علی و نور من و علی را خدا خلق کرد. اینا که نمیشه ما اینا رو نفهمیم. یعنی اگر ما اینا رو نفهمیم یک قدم نمیتونیم برداریم. خب حالا که رجوعمون به امیرالمومنین درست شد، یعنی رجوع به یک حقیقت، این اولین قدمه. حالا آماده شدن برای یک نحوه اتحاد، به ولایت اونها رفتن، یعنی ذیل نور اونها رفتن بعد از اعتقاد به حقیقت باطنیشون، آماده شدن است برای یه نحوه اتحاد. اینجاست که خودشون فرمودن لا تنالوا بولایتنا الا بالورع والاجتهاد، نمیتونین به ولایت ما نزدیک بشین الا اینکه باید نه تقوا، ورع، یعنی باید شبهات هم کنار بذارید و تلاش داشته باشی. قلب تو تلاش هم میدونین در دین یعنی قلب رو پانی گردشتن، تلاش من جاهد و فینا، یعنی قلب ما دائم رجوع الله بودنشو یادمون نره، قلب خدایی باید باشه. میفرمان به ولایت ما نمیرسید الا اینکه اینجوری باشید، بالورع والاجتهاد، یک نحوه اصلاح نفس. وقتی یه نوع سنخیت میاره، سنخیت که میاره اینا میگن در ولایت قرار گرفتن. میفرماد کیا پیروز شدن، کیا رستگار شدن؟ اونایی که به ولایت شما تونستن برسن. برای همین حضرت سجاد میگن شاید برسیم بخونیم به جابر ابن جعفی که خیلی کمن اونایی که تونستن به ولایت ما برسن. شما گاهی میگوند که خب چرا مشکلات تو جامعه هست؟ چرا مردم گیجند؟ چرا مردم رعایت نمی کنن اون چه باید رعایت کنن؟ خب برای که نمیدونن ولایت باید داشته باشه. یعنی فرهنگ ولایی به معنای حقیقیش تبیین نشده است. خب نتیجه تعجب میکنی که طرف مؤمن است، اما وقتی میدان میدان جلب نظر مردم پیش میاد، میبینی اونجور کش باید شایسته نیست، مؤمن است. اما یه مرتبه در جلسه نمیدونم چی بهش میگم، جلسه مهمونی، عقدی، عروسی، میبینی اینقدر که نظر مردم براش مهم است، سلوک قناعت و تقوا براش مهم نیست. در صورتی که حضرت فرمودن بالورع و الاجتهاد. خب بعد شما ببینید چطوره این مؤمنه اونجور که باید و شاید نیستن. خب حضرت سجاد میفرمان خیلی کمن اونایی که به ولایت ما مستقرند، استقرار ندارن. چرا؟ چون سلوک بالورع و الاجتهاد رو باید رعایت کرد. ادامه روایت اونجا هست، حضرت میفرمان باید مواظب باشید به مردم ظلم نکنه. یعنی اینقدر مسئله حساس است که اگه دید یه کسی فقیره و این میتونه فقرش رو برآورده کنه و نکنه بهش ظلم کرده، خب بعد میبینیم اون نتیجه فوق‌العاده‌ای که رستگاری واقعی است نصیب طرف نمیشه. این که میبینین بعضی ها مثل حضرت امام اینقدر قصه مردم ها میخورن برای اینکه میخوان از اونایی باشن که ظلم به مردم نکنن، بشینند و مردم در سختی باشند. خب این ظلمه به مردم است، من قصه مردم رو بخوره. میگین که برای رسیدن به ولایت شما، برای رسیدن به رستگاری فقط ولایت شما شرط است، به همون معنا که انسانهای معصوم با این شخصیت غیبی باطنی در این عالم هستن، ما نظر به اینها میکنیم، یک خودمون رو اصلاح میکنیم برای اینکه در ذیل شخصیت اینها قرار بگیریم، یه نوع وحدت میاره. و خودتونم امتحان کنیم، این اصلا احساس میکنین حقیقت شما، جان شما، مگه جز این است که اهل البیت جان ما، این فعلیت پیدا میکنه. در فراز بعدی میگن بکم یسبک و الر رضوان، خیلی عجیبه، میگن به خود شما، به شما رضایت الهی طی میشه. الر رضوان، رضوان که میدونید یعنی چی؟ بالاترین چیزی که یک کسی میتونه از نظر احوالات روحانی بهش برسد رضوان بهش میگه. من آیات میخونم تا این یه خود معنا بشه. در سوره آل عمران آیه 15 داریم که للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار. تا اینجاش که خوبه، برای کسی که تقوا پیشه کنه در نزد پروردگارش، در محضر حضرت رب العالمین رعایت کنه حرام و حلالو، بهشت هست. خالدین فیها و ازواج مطهره، به همون معنای فوق‌العاده‌ای که اینا داره. و رضوان من الله، علاوه بر اینها بهشت و ازواج مطهره دیگه چی هست برای این مؤمنین؟ رضوان من الله، الله و بصیرون بالعباد. خدا حواسش جمع شما هست که ببینه چی کار دارین میکنین، کار خوب بکنین نتیجه میگیرین. حالا آیه بعدی رو نگاه کنین، یه خورده دقیق تر است. آیه 72 سوره توبه فرماد وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. تا اینجاش که روشنه، میگه وعده داده از خدا به زن و مرد مؤمن که به اینجا میرسونیم ادو و مساکن طیبه و جایگاه پاک. بحثش نیاز نیست اینجا بکنیم، یه خبرای هست. و جنات عدن و بهشت هایی که میارز آدم توش بمونه. و رضوان من الله اکبر و زال اکبر. میگه خب حالا همه دیدین چقدر خوب بود، حالا رضوان خدا از همه اینا بالاتر است. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری واقعی ایناست. من یه مثال میزنم روشن میشه. میدونیم که لذات جسمانی رو میفهمیم همه ما، خب گاهی شما دیدین مثلا یه فوتبالیست یا یه قمارباز حاضره یه دو سه روز غذا نخورد از سر میز قمار بلند نشه. چرا؟ چون پیروزی بر رقیب بیشتر از 140 کباب میارزید. چرا؟ چون این وهمه، اون جسم بود. کدوم لذت برای انسان مؤثرتر است؟ لذت وهمی. گاهی این بیچاره خدا نصیب کسی نکنه، این فوتبالیسته یا 3 ماه توی اردوگاه بیرون نمیاد، خدا نصیب چی میگن چمرم نکنه، خدا نصیب کسی نکنه. هر روز باید اولا غذای خیلی محدود بخورن که یه مزه وزنشون زیاده چون میخوان بدو بندی، و بعدم باید دائم ورزش کنن با اون مصیبت اینا. چرا؟ برای اینکه بعد یه گل بزنن بشن مرد گل سال. خب ولی چرا اینقدر سطح میخوره؟ چون لذت وهمی خیلی نزدیکتر است به انسان، شیرین‌تر است تا لذت چی؟ جسم. حالا شما حساب کنید لذت روحانی اگه بیاد وسط چه قوقایی است. آدم حاضر است گاهی کلی از لذت‌های جسمی بگذرد برای لذت چی؟ وهمی. حالا رضوان الهی عالی ترین حال بین انسان است و خدا. یعنی اولا در لذت وهمی شما بر چی رجوع دارید؟ بر غلبه بر چند نفر، یا رجوع به مردم که بگن یا آقا گلر سال شده است. یعنی رجوعتون به یه مقصد بسیار سطحیه و اینقدر بازم آدم حاضر خرج کنه. حالا حساب کنید رجوع شما همه حقیقت هستی است، کمال مطلق. او وقت می‌فرماد که آقا این عالی ترین حال روحانی را فقط از چه طریق میشه طی کرد و رسید بهش؟ بکن. اگه دقت کردین اینجا نگفت به ولایت کما، این هم یه چیز عجیبی است. ولایت یعنی ما بیام ذیل شما، اما بکم یعنی فقط از طریق شما، اگه شما دست ما رو نگیری نمیشه. بکم یسلک الی رضوان، به نور شما فقط میشه. حافظ عجب بصیره. دقت کنین که میگن اول باید فرهنگ عرفا رو فهمید. اگه کسی اصلا نفهمه که برای رسیدن به کمالاتی باید یه شخصیت‌های فوق این انسان‌های معمولی دست ما رو بگیرن، هیچ وقت نمی‌فهمید عرفا چی میگن. عرفا اول به اینجا رسیدن. مثلا شما ببینید این جمله خودش است دیگه، میگه ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. شما میدین حافظ به این خوبی، خوشفکری، متعادل، اون سلوک شبانه، خودش میگه آقا یه دی هستن که باید اینا بیان لطف بکنن دست ما رو بگیرن ما به جایی برسیم. خب شما از این حافظی که تو این مقامش بپرسی جز رجوعش به کسانیست که این اسمت هم. تازه نگفتم شخص، چون ممکنه است بگون خب منظوره شخص نبیه است. میگه نه، گروهی هن که یه همچی توانایی به ما میدن. به هر صورت این رو باید باب کنیم حالا آروم آروم تو ورودامون که یه رجوع خاص ما نیاز داریم. من یه روایت میخونم بقیهش رو میذارم برای بعد. روایت هم مفصل است، فقط مختصرش عرض میکنم. حضرت سجاد به جناب جابر ابن یزید جعفی از یاران خاص حضرته میفرمان یا جابر ان لنا عند الله منزلتن و مکانن رفیعا. میگم بدون بالاخره خدا یه چیزایی به ما داده است، یه چیز عجیبیه. بحثش تو بحثه حقیقت نوره عرض شد که آدم وقتی که به آب میرسه که عین تریست، میگه که خب چرا آب را عین تری کردن، یا یه لیوان ورم دارد آبا سر میکشه تا خونک شد آتشش فرو بشه. بالاخره خدا توی عالم یه عده‌ای رو عین کمالات انسانی قرار داده است. خودشون یه مسئولیتی برای خودشون دارن، ما هم یه وظیفه نسبت به اونا داریم. میفرمان اینجوری قضیه، ولولا نحن لم یخلق الله ارضا ولا سما. اینا رو هی وقت بذارین روش، نگذارین از دست بره. یعنی تمام عالم باید که در نهایت بستر یک انسان کامل بشه تا معنا پیدا کنه. بحثش عمیقه، بیش از اونا که تو کتاب یک کلامی بحث میشه این بحث بشه. اینا بر عرفا بهتر بحث میکنن. عرفا تو بحثای خودشون این رو میبرن به یه جایی که خداوند چون میخواسته در آینه انسان کامل خودش را به اسم ظاهر و اسم آخر ببینه، انسان خلق کرده است تا خودش را ببینه. و وقت چون لازمه خلق این انسان تمام این عالم است، تمام این عالم نظر به چی داره؟ به انسان کامل داره، تکوینن و تشریعن. حالا بحثش داشته باشیم. حضرت میفرمان جابر تمام این عالم برای این است که ما نمود پیدا کنیم. بعد میفرمان که دیگه بعد شروع میکنن گفتن تا اینجا، میفرمان اخترن الله من نور ذات، اخترن الله و اخترن الله من نور ذاته، خداوند ما را با نور خودش خلق کرده است. لا یقاس بنا بشر، اینجور نیست که یه بشریه بشه با ما مقایسه کرد. اینا داشته باشی. بعد میفرمان حالا چی؟ بنا انقدکم الله عز و جل و بنا بنا حداکم الله، از طریق ما خدا شما را هوشیار بیدار میکنه. یعنی اگه شعوری میخواید باید به صاحب شعور رجوع کنید. شما خودتون ببینید، حیفه که ما نگاه نکنیم 400 سال فکر، مطالعه، فیزیک، شیمی، نجوم، حاصلش چی شد این 400 سال؟ حاصلش یه ایتالیا شده، یه اروپا، بقیه اروپا شده، یه یونان شده، یه آمریکا. خب حالا این همه فکر چرا اینقدر نتیجه بد داد؟ خب برای اینکه رجوع به صاحب هدایت و هوشیاری نبود تو اون فرهنگ. اینا نفهمیدن چه بلایی سر خودشون می. امروز شما گاهی دیدین دیگه از بچه ها خودمون میگه نه چیزی نیست، حالا نمازم نخونیم طوری نمیشه. خب طوری نمیشه، ولی یه نگاه بکن به اینا که آخر عمرشون چی شد که جدا بودن از این نماز و اهل البیت. یه نگاه بکنین به این علمای عاشق اهل البیت، عجیبه تا ما اینا رو نبینیم. یعنی واقعا من اینایی که در صدق و صفا دینداری کردن، برای امام حسین عشق ریختن، علاقه به امیرالمومنینشون رو زنده نگه داشتن، عباداتش رو کردن، مثلا 90 سالش است. مقایسه کنین با یه آدم 90 ساله بی نماز تا همین دنیا، ببینین در کجا دارن سیر میکنن. خب مگه همین آدم نیست که میره اون دنیا؟ آخه شاخ آدم که نداره. همین آدم به 90 ساله بی نماز میره اون دنیا، ببینین با خودش چطوری داره رفتار میکنه. حالا اگه این دنیا یه امید داشت که پیش از زور یه نیمیوه میخوره، زورم یه غذا، اینم که دیگه نیست. ببین چه بلایی سرش اینه که حضرت میفرمان بنا انقذکم الله عز و جل و بنا هداکم الله و نحن والله دللناکم علی ربکم. و خود به خدا قسم، خدا و خداوند از طریق ما شما رو متوجه ربتون کرد. بعد میفرمان که پس حالا یه را بیشتر نیست، این که نسبت به امر و نهی ما متمرکز باشید. بعد میفرماید حالا اومدی ما بعضی چیزا رو نفهمیدید. بعد میفرماید و ما جهلتموه فکل و امرنا الینا. خب بذارید به عهده ما، نگوید که بی خودست، بگوید نمیدونی منظور امام چیست. قولو ائمتنا اعلم به ما قالو، اون خودشون بهتر میدونن منظورشون چیست، ما نفهمیدیم. خدایا به حقیقت اهل البیت راه رضوان به سوی خودت را برای ما هموار نورانی و گشاده بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.